یکی این که به لحاظ ظاهر شرعیش اینه که بانک اون مبلغ حالا برجم که میشه 150 میلیون که شما میفرمایید اینو به عنوان حق امتیاز وام داره دریافت میکنه، این ربطی به اصل وام نداره. یعنی اینکه شما حق برای اینکه این وام رو بگیری، خب این وام به کسی نمیدن، یعنی وام خودش یه حقیه که شما باید خریداری بکنی. بعد با اینا رو با استفاده از این ابزارهای مالی که توی بورس هم عرضه میکنن، بانک اومده اصطلاحاً سکیوریتایز کرده، اوراق سازی کرده، حق وام رو میفروش. شما بجن که پولتون رو مثلا 6 ماه یه سال توی بانک بخوابونید و بعد وام بگیرید، یعنی مستحق دریافت وام بشید، میتونید حق امتیاز وام رو خریداری کنید و همین الان وام رو بگیرید. حالا بحث اینه که آیا این 150 تومانه نرخ منطقی و در واقع منصفانه ای، عادلانه ای؟ که خب این چون واگذار کردن به بازار بورس، میگن قیمت بازار اینه. حالا مثلا یعنی افرادی حاضرن که این مبلغ رو بپردازن، ولی اینکه ما احساس کنیم که این 150 تومن برای حق امتیاز وام این مبلغ زیادیه. البته ما از نگاه اقتصاد اسلامی با این نوع قیمت گذاری هر چیزی، مخصوصا این مسائلی که دیگه لزوماً کالا به معنای این که حالا یه کالای ملموس اینی باشه متفاوته، یه نکته‌ای داریم. یعنی با این سبک آزادسازی قیمت و رها کردنش به امان خدا و اینها خیلی موافق نیستیم. اینا باید هدایت شده باشه، نظارت شده باشه، یه حدی براش گذاشته بشه، که معمولا تو دنیا هم البته اینجوریه ها. یعنی حتی تو طرفدارای نظریه بازار و بازار رقابتی اینجوری نیست که بازار رها شده باشه، بازار مدیریت شده است، کنترل شده است، توی حدی اجازه نوسان میدن. ضمن این که این وام چون وام مسکنه و مسکن جزء اقلام ضروریه و حتی ما توی قانون اساسی هم داریم که تامین مسکن بر عهده دولته یا حداقل کمک در تامین مسکن جزء شئون و وظایف حاکمیت تلقی میشه، باید دولت این امور رو تسهیل بکنه. اما متاسفانه تو سالهای اخیر حالا چند دولت‌های مختلف به دولت خاصی رفتی نداره، یه فضایی ایجاد شده توی سیاست‌گذاری اقتصادی که عمدتاً راهکارها و کمک‌هایی که دولت می‌خواد انجام بده از طریق راهکارهای پولی و سازوکارهای قیمتی می‌خواد انجام بده. خب این خودش اولا خیلی از گزینه‌های دیگه‌ای که پیش روی دولت هست رو نادیده می‌گیرن. حالا تو بحث مسکن به طور خاص مورد سوال هست، تو بحث‌های دیگه هم همینه، تو بحث یارانه ها و یارانه های انرژی و اینا هم همین مسئله مطرحه. اون انواع دیگه سیاست ها، سیاست اصلاح نهادی، سیاست های فرهنگی، سیاست های کنترل های حالا بالاخره کنترل هزینه هاست، سیاست های ارضی، سیاست های تولیدی، اینا همه کنار گذاشته شده، فقط چسبیده شده به سری سیاست های قیمتی. بعد خب قیمت ها هم به خاطر این چند سال تورمی که ما پشت سر هم تورم 30-40% داشتیم، قیمت های نسبی به هم ریخته. مثلا قیمت خیلی از کالاها، قیمت مسکن، قیمت خودرو، قیمت کالاهای حتی ضروری می‌بینیم 7-8 برابر، بعضا تا 10 برابر یا حتی بیشتر افزایش پیدا کرده، اما دستمزدها رو به این حد افزایش پیدا نکرده. همین مسئله باعث شده که قدرت خرید مردم به شدت بیاد پایین. حالا قیمت مسکن مثلا 10 برابر شده، دستمزد شاید در بهترین حالت مثلا 3 برابر شده باشه. این فاصله باعث میشه که شما هر چقدر وام های کلانی بدید، حتی اگر این اوراق مسکن هم این مبلغ اولیه 150 تومان هم نباشه، باز همون 480 میلیون تومانی که داره وام داده میشه اقساطش به قدریه که حقوق یه فرد عادی کارمند یا کارگر عادی جواب کفاف نمیده که حتی اقساط اون رو پرداخت کنه. صدای منو داری؟
بله آقای دکتر، بله بله.
آره. این مشکل از اینجاست. یعنی دولت وقتی که بازار یعنی مسکن وارد بورس بازی میشه و تامین مالیش هم به بورس واگذار میشه، دیگه خروجی جزئی نمیشه انتظار داشت. بالاخره بورس اونجا هم بورس بازار ریختن، مسکن هم یه کالای ضروریه، آدم نمیتونه بگه که حالا من بدون مسکن زندگی کنم. حالا کسی که کلا ناامیده که هیچی، بنده خدا تو همون اجاره نشینی و اینها باید سر کنه. کسی که یه ذره امید داره که یه خونه تهیه بکنه مجبوره که بیفته تو دام این بورس بازیایی که روی هم خود مسکن هم روی وام مسکن داره انجام میشه. خب این
ولی بازم آخه یه جوری مطرح شده که باز هم مردم این رو خریداری میکنن، این اوراق رو میخرن، باز هم سود، یعنی یه جوری میشه گفتش که منفعت میبرن تو این شرایط تورمی ما، یعنی همین بورس بازی هم مردم دارن نفع میبرن.
همین نفع در واقع چه نفع کجاست، کی نفع میبره؟ ببینید شما الان 400 خورده میخواید وام بدی، 480 تومان 150 تومانش که اول طرف باید به عنوان خرید امتیاز واگذار کنه، بعد با 300 میلیون تومان عملا شما توی تهران و شهرهای بزرگ که چه هستن، تو شهرهای کوچیک هم با این پول نمیشه خونه خرید. باز همین مقدار دیگه یا چند برابر این باید روش گذاشته بشه تا بتونید یه خونه خریداری کنید. درسته تو شرایط تورمی شما میگید من الان یه خونه بخرم، با این تورمی که ایجاد میشه تا چند سال دیگه که بخوام اقساط رو پرداخت کنم قیمت خونم چند برابر میشه. اما سوال اینه که آیا همین نحوه سیاست گذاری و تاکید روی این قیمت ها و واگذاردن مسئله پول و اعتبارات بازار پول به بازار آزاد خود همین منشأ تورم نیست؟ یعنی اساسا یکی از علتایی که این تورم میشه، شما این طرف انتظارات تورمی ایجاد میکنید، اون کسی که خونه میخره با این شرایط تورمی به امید اینکه در آینده چون خونش گرونتر میشه پس حالا یه منفعت توشو نمیشه گذاشت، ولی بالاخره یه مقداری ضررش جبران میشه. بعد خود این فرد انتظار داره که بعد سال آینده تورم زیاد باشه و حتی از این زیاد شدن تورم خوشحالم ممکنه بشه از این جهت مسکن. منتها ابعاد دیگه زندگیشو نگاه کنید، قیمت مسکنش که میره بالا، قیمت هزینه زندگیش هم داره میره بالا. تورم اساسا مخصوصا برای طبقات متوسط و ضعیف به شدت مضره. منتها ما خودمون داریم عملا هی تورم رو تعمیقش میکنیم، تورم رو تداومش میدیم. همینا خودش باعث تورم‌های جدی‌تر تو سال‌های آینده میشه. که حالا ریشش تو خلق پول بانکی هست، ریشش تو همین انتظارات اینا رو متاسفانه توجهی بهش نیست. از اون طرف وقتی که تورم خودش رو نشون میده بعد میگیم که حالا چجوری این جلو تورم رو بگیریم، بعد میخوام با کنترل بودجه، با بودجه انقباضی و با سیاست انقباضی دوباره جلوش رو بگیریم، در حالی که خودمون داریم تشدیدش میکنیم. به نظرم راههای بهتری برای تامین مسکن هست. مثلا ببینید شما توی خود هزینه های مسکن، قیمت زمین خودش یه بخش عمده ای از هزینه خونه ساخته شده. دولت هم زمین های خیلی زیادی در اختیار داره، شهرداری و منابع طبیعی و اینها زمین های زیادی در اختیارشون هست. اگر یه نگاه عوض بشه، به جای اینکه صرفا به سیاست های پولی تکیه بشه، از طریق مدیریت بازار زمین و عرضه زمین هایی که حالا قابل استفاده، قابل سکونت، نزدیک شهرهاست، داخل شهرهاست، هزینه تمام شده مسکن رو بیارن پایین که مصرف کننده بتونه با یه پسنداز معقولی یا با یه وام منطقی بتونه خونه رو بگیره، شاید خیلی راحت‌تر بشه مسئله مسکن رو حل کرد تا اینکه ما کلن اون طرف رو رها کردیم. این طرف هرچی میخوام یه مبلغ وام رو ببریم بالا، از یه طرف داریم یه خلق پول خیلی زیادی اتفاق میفته، از یه طرف این پول خیلی راهگشا هم نیست برای مصرف کننده. بعد فقط مصرف کننده به این امید که این شرایط تورمی ادامه داشته باشه میره سراغ خرید مسکن با این وام و گرفتن این وام. اینها رو همه رو چون داریم تک بعدی نگاه میکنیم به مسئله.